بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان. خب امروز بعد بحثمون رو جمع‌بندی بکنیم چون جلسه پایانی ترممون هست. البته از آخرین بحثی که داشتیم سه موردش مونده. آخرین بحثمون اگر خاطر شریفتون باشه بیان یک نظریه دولت اسلامی بود. مناسبت بحث همین بود که من درس کردم که اگر بخواهیم فقه سیاسی ما توسعه پیدا بکنه و به مباحث سیاسی امروز و نیازهای معرفتی امروز ما پاسخ بده، یکی از راه‌ها اینه که ما به لحاظ منابع پرسش‌های خودمون رو عرضه بکنیم به منابع اصلی. منبع اصلی ما قرآن کریم هست و بعد نهج البلاغه هست و سیره رسول الله صلی الله علیه و آله و سیره امیرالمومنین علی علیه السلام. دلیلش هم واضحه. دلیلش اینه که قرآن کریم پاسخگوی مباحث سیاسی اصلی و کلیدی و بنیادی بوده، چون رسول الله صلی الله علیه و آله حکومت تشکیل داد. و نهج البلاغه هم یه کتابی هست که بیش از 97% مطالبی که در این کتاب هست مربوط میشه به دوره فرمانروایی و حکمرانی امیرالمومنین علی علیه السلام. بعد عرض کردیم که طبق مباحث رایج در علوم سیاسی و از جمله یکی از نظریه های خیلی مطرح که نظریه سیستم هست، یک نظام سیاسی 8 محور داره. اگه ما به این 8 محور پاسخ بدیم یه نظریه دولت داریم. بحث اول که ما بهش پاسخ دادیم ادله ضرورت تأسیس نظام سیاسی بود. بحث دوم عناصر نظام سیاسی. بحث سوم مرزها بود. بحث چهارم شبکه قدرت. بحث پنجم مرکز تصمیم گیری. 3 بحث دیگه مونده که در این جلسه انشالله به صورت خلاصه البته به این 3 بحث اشاره میکنیم. البته ما بیشتر و بلکه عمدتاً از منظر قرآن این 5 سوال رو جواب دادیم. این 3 محوری هم که مونده اینها رو هم سعی میکنیم برای هر کدوم یه مثالهایی داشته باشیم از منظر قرآن کریم. بحث نهج البلاغه هم به همین شکله. البته ما برای شما نرسیدیم و نمیرسیم بحث نهج البلاغه رو مطرح بکنیم، ولی من جداگانه در درس‌های خود نهج البلاغه نظام سیاسی و دولت در اسلام رو از منظر نهج البلاغه طی 2 ترم تدریس کردم که اونها فایل های صوتیش در کانال من هست. یه وقت اگر علاقه‌مند بودید میتونید اونجا ببینید. خب بحث 6 ما میشه قلمرو به دخالت دولت که از منظر قرآن کریم قلمرو به دخالت دولت اسلامی چقدر هست. این جزء بحث های مهم در دنیای امروز هست. بحث مفصلی هم هست. خیلی ها وقتی از نظریه دولت صحبت می کنند بیشتر به همین سوال پاسخ می دن. یعنی این سوال اونقدر مهمه که پاسخ دادن به این سوال رو خودش روی نظریه دولت می گیرند. خب من یه اشاره‌ای باید بکنم به بعضی از دیدگاه‌ها، بعد بیاییم ببینیم که از نگاه قرآن کریم چگونه باید به این پرسش پاسخ بدیم. پرسش‌ها، این پاسخ‌هایی که به این پرسش داده شده معمولاً در 2 سر طیف قرار داره. یعنی بعضی از پاسخها پاسخهای افراطیه، بعضی از پاسخها پاسخهای تفریطی. بعضی از نظریه های دولت معتقد هستند که دولت همه کاره باید باشه، دولت حتی باید کارهای کارپردازی رو هم انجام بده، یعنی تقریبا دولت تبدیل میشه به یک نیروی فراگیر که در همه کارها دخالت میکنه، وارد میشه و خودش رأساً و مباشرتاً همه کارها رو انجام میده، کارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی. اصلا هیچ حوزه‌ای از حوزه‌های زندگی نیست که از ورود دولت و دخالت دولت مبرا باشه و بیرون قرار بگیره. یک نگاهی هم مقابل این نگاهه و اون اینه که بعضی از متفکرین میگن نه، دولت هیچ کاره هست، دولت تا ممکن هست نباید وارد امور بشه و بسپره کارها رو به مردم. و حتی خب میدونید دیگه، در قسمت آنارشیست ها که اصلا اونا که دولت رو نمیپذیرن، اصلا میگن دولت نباشد. اما حالا از آنارشیست ها که بگذریم، کسانی رو ما داریم که قائل به دولت حد اقلی به اصطلاح هستن. پس در دو سرته که حالا من فرصت نیست وارد بشم و بگم که اینها متفکرینشون چه کسانی هستن، لازمم نیست چون شما در درس‌های اندیشه‌ایتون اینها رو یا خوندید یا می‌خونید. به هر حال چه اندیشه‌های اسلامی چه اندیشه‌های سیاسی غرب، محور مباحثشون همین هاست دیگه، بحث دیدگاه‌های متفکران درباره دولت رو مطرح می‌کنند. مثلا لیبرال‌ها مدعی یک دولت حداقلی هستند، در حالی که در رویکردهای سوسیالیستی دولت‌ها یک رویکردهای همه کاره و حد اکثری رو دارن. پس در دو سر طیف، یه طرف دولت حد اقلی رو ما داریم، یه طرف دولت حد اکثری، دولت که همه کاره باشه، کارپرداز باشه، اینکه دولت نه هیچ کاره باشه، یه نقش حد اقلی داشته باشه و منفعل باشه در واقع. این دو تا رویکرد که به شکل خیلی ساده اگه این بحث رو بخوایم ترسیم بکنیم مطرحه. طبیعتاً اینجا سوال میشه که دیدگاه اسلامی چیست؟ که حالا من برای اینکه دیدگاه اسلامی رو توضیح بدم، لازم هست که یک تقسیم بندی دیگری رو خدمت شما عرض بکنم تا بتونیم دیدگاه اسلامی رو توضیح بدیم. ببینید، ما یک قدرت سیاسی داریم، یک قدرت اجتماعی داریم. قدرت سیاسی یعنی اون چیزی که در اختیار هیئت حاکمه قرار میگیره، در اختیار حکمرانان قرار میگیره، و قدرت اجتماعی یعنی اون چیزی که در اختیار جامعه هست، در اختیار مردم هست. یک فرض اینه که هم دولت قوی باشه هم جامعه قوی باشه، یعنی ما با دو تا مجموعه قدرتمند روبرو باشیم، هم جامعه توانمند باشه هم دولت توانمند باشه. فرض دوم اینه که اینا هر دو تا ضعیف باشن، یعنی هم جامعه ضعیف باشه هم دولت ضعیف باشه. مثلا شما کشورهایی رو تو دنیا الان هم دارید، مثلا کشوری مثل سومالی، این کشور هم جامعهش ضعیفه هم خود دولتش ضعیفه، دوتا گروه ضعیف هستن. یا مثلا شما یک جامعه مثل افغانستان رو در نظر بگیرید، هم جامعه ضعیفه ناتوانه هم دولت ضعیف و ناتوان هست. مثلا خب این البته معلومه دیگه، وقتی هم دولت ضعیف باشه هم جامعه ضعیف باشه، اون جامعه در معرض انواع و اقسام ناامنی ها هست، نمیتونه از خودش حفاظت بکنه. خب دو تا فرض بر اینه که برعکس هم باشن، یعنی دولت قوی باشه جامعه ضعیف باشه، یا دولت ضعیف باشه جامعه قوی باشه، ضرب دری به اصطلاح باشن. پس چهار تا صورت به لحاظ تصور بیشتر ما نداریم. ما اول باید ببینیم اسلام طرفدار کدوم دیدگاهه. یعنی اسلام میخواد که جامعه و دولت هر دو قوی باشند یا شق و فرض دیگری رو پیشنهاد میکنه؟ گمان میکنم جواب روشن باشه، یعنی خیلی لازم نیست ما اینجا زحمت بکشیم. از نظر اسلام دولت قوی محصول یک جامعه قوی هست. فقط چون الان نمی رسیم وارد بشیم، یک سوره رو براتون در این جهت میگم، بعد خودتون ببینید. مثلا سوره مبارکه مائده. در سوره مبارکه مائده که آخرین سوره بلند قرآن هست که بر رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله نازل شده، 16 بار خطاب یا ایها الذین آمنو آمده، 16 بار، در حالی که مثلا در سوره بقره با اون بزرگی 11 بار خطاب یا ایها الذین آمنو آمد، یا در سوره نساء 9 بار، در سوره آل عمران مثلا 7 بار آمده این خطاب یا ایها الذین آمنو. و میدانید که همه این سوره هایی که عرض کردم هم مدنی هستند، یعنی خدای متعال یه حساب ویژه‌ای باز میکنه برای مؤمنین، برای جامعه ایمانی. همون اولین آیه سوره مبارکه مائده اینه که یا ایها الذین آمنو اوفوا بالعقود، ای مردم بر پیمان خودتون با خدای متعال و با دیگران وفادار باشید. چون هم مطلق عقود منظور هم عامه، خاص نشده. اوفو بالعقود. یا در خیلی از آیات که توصیه میکنه مؤمنین رو که اهل انفاق باشن، اهل قرض الحسنه باشن، اهل ایتاء زکات باشن، اهل تعاون بر خیر و نیکی باشن، اهل ایثار باشن. ببینید اگر هم جامعه قوی باشه هم دولت قوی باشه، اگه یه همچین اتفاقی بیفته، اون وقت پاسخ این پرسش رو دادن آسانه که قلمرو به دخالت دولت چیست. چون وقتمون ضیق هست، اجازه بدید من یک فرازی از نهج البلاغه رو یادآوری بکنم. نامه 53 که فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر هست، در همون مقدمه این نامه 53 آمده که جبایت خراجها و جهاد عدوها و امارت بلادها، ببخشید، اول و استصلاح اهلها، بعد هست که و امارت بلادها، بعد نیست که. شما متن رو ملاحظه بفرمایید. ببینید این همون اول فرمان امیرالمومنین هست، یعنی بعد از دو سه خط که مقدمات هست و میاد بسم الله رو شروع میکنه، میگه که جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها. کل وظایف دولت رو در این چهارتا طبقه بندی کرده، که البته اینها هم یک نظم خاصی دارن. جبایت خراجها یعنی شما اول مالیات رو جمع آوری میکنید. خب مالیات جمع آوری کردن که خودش اصالت نداره دیگه. مالیات جمع آوری میشه تا دولت بتونه برای وظایف خودش هزینه بکنه. خب بعد از اینکه جبایت خراجها یعنی مالیات ها جمع شد، می‌فرماید و جهاد عدوها، امنیت رو برقرار باید بکنی، با دشمنان ملت و جامعه جهاد بکنی. خب این همون تأمین امنیت دیگه به قول امروزی ها. پس پس از تأمین هزینه ها وظیفه ذاتی دولت میشه برقراری امنیت. این یه کاریه که از عهده مردم بر نمیاد، یعنی ما نمیتونیم به مردم بگیم که همه تون مسلح باشید و در برابر ناامنی ها از خودتون دفاع کنید، یا اگر دشمن به مرزها حمله کرد برید دفاع بکنید. ما به مردم اینو نمیشه سپر، ولی دولت میتونه سازماندهی بکنه، نظارت بکنه، سیاست گذاری بکنه، مردم رو به کار بگیره برای تأمین امنیت. بعد از امنیت دو تا وظیفه دیگه هم بر عهده دولت گذاشته. یکی استصلاح اهلها، یعنی مسائل فرهنگی، تربیتی، آموزش و پرورش، مذهبی، مساجد، امثال اینها. چون میگه که استصلاح اهلهای، اهل یعنی هم شهروندان. وظیفه دیگر شما اینه که شهروندان رو به اصلاح در بیارید، یعنی مسائل تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش و اخلاق و اینها رو سر و سامان بدید، یعنی مباحث مربوط به معنویت، مباحث مربوط به علم، مباحث مربوط به اخلاق، مباحث مربوط به مذهب، جنبه معنوی داره به صدق. آخریش هم که و امارت بلادها، یعنی توسعه شهرها، پیشرفت به قول امروزه. پس تأمین امنیت، پیشرفت معنوی، پیشرفت مادی. ببینید کل این قلم رو به دولت رو اینجا حضرت مطرح کرده. حالا وقتی ما میایم سراغ قرآن کریم، میبینیم که در قرآن کریم اون چه که در باب دولت ها مطرح شده، دولت هایی که انبیاء الهی داشتن تا رسول مکرم اسلام داشته، اینها رو شاید ما در دو بخش بتونیم طبقه بندی بکنیم. یکی قلمرو به ثابتی که همه دولت ها داشتند. این قلمرو به ثابت همون امور خیر و شر مشترکی هست که به تنهایی از سوی مردم قابل انجام نیست، مثل همین بحث امنیت یا بحث مسائل معنوی یعنی گسترش توحید، یا مسائل مادی یعنی توسعه اقتصادی. دسته دوم مباحث اقتضاییه که من اسمش رو گذاشتم قلمرو دخالت اقتضایی دولت، متناسب با هر زمان و متناسب با اولویت در هر دوره. که مثلا شما وقتی دولت حضرت یوسف رو نگاه میکنید، ببینید اولویتش مسائل اقتصادی شده. دولت ذوالقرنین رو نگاه میکنید، ببینید به هر منطقه‌ای که سفر میکنه، مناطق غربی، شرقی، شمالی، در هر منطقه‌ای با توجه به مشکلات مردم اولویتش تغییر میکنه. پس وظایف متغیر در بررسی دولت‌های انبیاء الهی در قرآن به خوبی این مطلب رو به ما نشون میده که هر دولتی باید بررسی بکنه که علاوه بر اون قلمرو به دخالت ثابتی که هست و همه دولت‌ها باید اون رو انجام بدن، چه وظایف اقتضایی بر عهده دولت قرار میگیره. و البته امنیت سازی هم دو بخش پیدا میکنه، هم بخش داخلی داره که مسائل نظم هست و هم بخش خارجی داره. ولی اون چی که مهمه اینه که در دولت اسلامی ما با یک جامعه قوی مواجه هستیم، یعنی یکی از وظایف ذاتی دولت اینه که جامعه جامعه قوی باشه. و نکته دوم این که دولت باید پیوسته حواسش باشه که ما علاوه بر دنیا آخرت هم داریم، و همونطور که دنیای مردم باید رو به راه باشه، آخرتشون هم نباید دچار مشکل بشه. ول آخرتو خیرون و ابقا، اعلا آیه 17. وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. توبه 72. هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها. هود 61. یعنی دنیا باید آباد بشه، اما آخرت هم نباید فراموش بشه و بلکه اصالت با آخرت هست. در تأملی که در آیات صورت بگیره ما میتونیم بگیم که در ارتباط بین دولت و مردم، دولت ها موظف هستند که نیازهای اساسی انسان ها رو که به نحوی با امنیتشون مرتبطه در اولویت قرار بدن، یعنی اون نیازهایی که اگه تأمین نشه مردم جان خودشون رو از دست میدن، که در اولویت اول نیازهای فیزیولوژیک قرار داره، یعنی نیاز به غذا، آب، خواب، سلامت و امثال اینها، تا میایم به نیازهای مربوط به حوزه امنیت بدن، شغل، خانواده، امنیت اقتصادی، امنیت بهداشتی و امثال اینها. بعد از این ما وارد فضای مباحث مربوط به معنویت میشیم و مباحث مربوط به عزت نفس و کرامت انسانی و شکوفایی فردی و مباحث اخلاقی و اعتماد به نفس و احترام به یکدیگر و این چیزهایی که مربوط میشه به روابط ما با یکدیگر، با خدای متعال و با دولت اسلامی. مثلا در این آیات نگاه بفرمایید، میگه لیقوم الناس بالقسط، انبیا آمدن تا اینکه مردم رو به شیوهی تربیت بکنن که بشوند برپا دارنده قسط، یعنی اون یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه باید خودش رو در جامعه سازی عادلانه نشون بده. لیقوم الناس بالقسط از منظر انبیا میشه جز وظایف دولت دیگه، لیحکم بین الناس فی مختلفو فی، یعنی در اختلافات بین مردم باید دولت داوری بکنه، عدالت رو برقرار بکنه. و ما در هم آیات قرآن، هم روایات، هم فرمایشات بزرگان، از جمله رو 4 وظیفه خیلی تاکید شده بر دولت غیر از بحث عدالت. عدالت وجه جامعه، یعنی یکی از وظایف ذاتی دولت اسلامی برقراری عدالت، که حالا این عدالت اگه تأمین شد امنیت هم تأمین میشه، چون بر اساس آیه 82 سوره مبارکه انعام، الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن، یعنی امنیت محصول ایمان به اضافه پرهیز از ظلمه، که حالا البته در این آیه منظور از ظلم شرک هست، یعنی اگر در جامعه شرک وجود داشته باشه ظلم و بی‌عدالتی اون جامعه رو فرا میگیره. اون 4 وظیفه‌ای که خیلی تاکید میشه، یکی بحث اقامه حق، بعد دفع باطل، امر به معروف و نهی از منکر، و سیاست گذاری کلان باید به شکلی باشه در کل که جامعه از ظلمت به نور، از باطل به حق، از جور به عدل و از ظلم به قسط طی مسیر بکنه، که حالا در آیت الکرسی و آیات بسیار دیگری این مطلب آمده که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. خب یه نکته دیگری که بعد در بحث قلمرو به دخالت باید بگیم، در تفکر اسلامی و فقه اسلامی این مطلب پذیرفته شده که ما 2 حریم داریم، یه حریم عمومی داریم، یه حریم خصوصی داریم. یعنی حریم خصوصی از سوی اسلام به رسمیت شناخته شده و دولت اجازه ورود به حریم خصوصی شهروندان رو نداره، بلکه محل انجام وظایف دولت حریم عمومی هست. پلیس نمیتونه بدون اجازه قاضی وارد خانه شهروندان بشه. چرا؟ چون حریم خصوصی شونه. خب با حکم قاضی چطور؟ چرا با حکم قاضی میتونه وارد بشه؟ اون دلیلش اینه که پلیس باید اسنادی رو به قاضی نشون بده که اون اسناد بتونه این نکته رو برای قاضی ثابت بکنه که در این مورد خاص یکی از شهروندان داره از حریم خصوصی خودش علیه حریم عمومی استفاده میکنه، یعنی اسنادی رو به قاضی نشون بده که گویا در اون خانه مثلا داره یک اقدامات تروریستی صورت میگیره، یه مثلا بمبی درست میشه، اسلحه نگهداری میشه، کارهای غیر قانونی داره انجام میشه. اجازه قاضی به همین خاطره که دولت نمیتواند وارد حریم خصوصی شهروندان بشه مگر اینکه شهروندان در حریم خصوصی خودشون اقداماتی علیه حریم عمومی و امنیت شهروندان انجام بدن. یه نکته، این هم نکته دوم. نکته سوم این هست که این خیلی مهمه، این رو هم براتون میگم. ببینید به طور کلی دولت ها چه اسلامی چه غیر اسلامی سه تا چهره و کارکرد دارند. در واقع یک کارکرد، کارکرد فرهنگی و ایدئولوژیک هست، دوم کارکرد رفاهی و خدماتیه، سوم کارکرد امنیتی و نظامی و انتظامی هست. یعنی هر دولتی تأمین امنیت که باید بکنه دیگه، این جزء وظایف ذاتیشه، همین جهاد عدوها. منتها مسئله‌ای که وجود داره اینه که دولت برای تأمین این امنیت ابزارهایی داره دیگه، ارتش داره، پلیس داره، زندان داره، دستگیر میکنه مجرمین رو، قاضی داره، مجازات میکنه. این یه چیز عامیه، یه وظیفه ذاتی دولت هم هست. یه استصلاح اهلها هم داره، یعنی مسائل فرهنگی هم دست دولت هست، بحث جامعه پذیری سیاسی شهروندان، مباحث مربوط به مشروعیت دولت ها، مقبولیت دولت ها. برای همینه که خب بالاخره یک دولت تا زمانی سر پا هست و سر کار هست که شهروندان قبولش داشته باشن. اگه مردم قبول نداشته باشن خب دولت ها معمولا فرو می پاشن دیگه، و مگر اینکه شیوه استبدادی رو در پیش بگیرن که اونم یه عمر محدودی داره، بالاخره با انقلاب شهروندان مواجه میشن و حاکمان ساقط میشن، که خب در تاریخ اسلام نمونه مثلا زیاد داره این مطلب. یکی هم بحث خدمات عمومیه، یعنی همون امارت بلاده ها، که هر دولتی یه خدمات عمومی داره، یه راه میسازه، جاده میسازه، بیمارستان میسازه و مدرسه میسازه، از اینجور کارها دیگه، کارهایی که جزء خدمات عمومی هست. خب مسئله ای که اینجا وجود داره بحث فقر و فساد و تبعیضیه که ممکنه که پیش بیاد. یعنی ممکنه که هر دولتی، ممکنه عنایت بفرمایید، یعنی تصور این رو میشه کرد، البته وجود هم داشتن، الان هم تو دنیا هستن، که یک دولتی بیاد از این کارکردهایی که داره به نفع خودش استفاده بکنه. یعنی به جای تأمین امنیت برای عموم شهروندان بیاد برای یک گروه خاصی تأمین امنیت بکنه و مخالفان خودش رو به بهانه تأمین امنیت مثلا مجازات بکنه، دستگیر کنه، زندان بکنه مثلا، یا بیاد فقط به اعضای حزب خودش و گروه خودش، قوم و خویش‌های خودش، فامیل خودش مثلا خدمات بده، مثلا به بعضی از محله ها خدمات بده، به بعضی از شهروندان خدمات بده، اگه ایجاد شغل میکنه برای بعضی ها ایجاد شغل بکنه، یا بستگان و علاقمندان و وفاداران به خودش رو در اولویت قرار بده، یا تو مسائل ایدئولوژیک و مسائل فرهنگی اونجا هم به همین ترتیب، یعنی سعی بکنه که مشروعیت یه گروه خاصی رو مطرح بکنه ولی گروه های دیگر رو، اینها رو به گونه‌ای مطرح بکنه که مشروعیت ندارن. حالا تو تفکر دینی به این میگن فساد، تبعیض، یعنی یک دولت بیاد نسبت به مخالفان خودش، مخالف که میگیم نه یعنی دشمنان خودش، مثلا این شده فرض کن رئیس جمهور نسبت به اونایی که موافق ریاست جمهوریش نبودن، مثلا این شده نماینده مجلس نسبت به اونایی که مخالفش بودن، یعنی جناح رقیب، این یکی شده مثلا وزیر حالا نسبت به اون یکی های دیگهی که رقیب این هستن. اینجا اسلام چگونه میخواد این رو کنترل بکنه؟ چون در دنیا هر دولتی، هر کشوری، هر جامعه‌ای، هر قانون اساسی سعی میکنه به نحوی سوء استفاده از قدرت رو مدیریت بکنه و کنترل بکنه. خب اجمالا عرض میکنم که در اسلام هم با ابزارهای درونی و هم با ابزارهای بیرونی سعی شده که فساد کنترل بشه. ابزارهای درونی مربوط میشه به شرایط و ویژگی‌های کسانی که در قدرت قرار می‌گیرند، که اینها باید از عدالت و تقوا و ایمان و قدرت و قوت و اینها برخوردار باشند. در بحث شبکه قدرت من به بخشی از این شرایط اشاره کردم، اینکه مثلا در ماجرای حضرت یوسف سلام الله علیه داریم که حضرت یوسف میگوید که اجعلنی علی خزائن الارض، یعنی حفیظ علیم، این حفیظ بودن و علیم بودن، من هم امینم هم متخصصم. یا مثلا در بحث حضرت موسی اونجا بحث قوی و امین مطرح میشه، برای همینه که وقتی کسی در رأس یک ارتش قرار میگیره، در رأس نیروهای نظامی یک کشور قرار میگیره، قدرت دستش میاد، پلیس میشه، رئیس مثلا دادگستری میشه و امثال اینها، قدرت دستش میاد. حالا قدرت نظامی، انتظامی، قضایی، امنیتی، اطلاعاتی، این اگر به لحاظ درونی اهل ایمان و تقوا و امین و قوی و علیم و حفیظ باشه، چون این کسی از تقوا برخورداره، نفس خودش رو کنترل میکنه و با همه شهروندان بر اساس عدالت رفتار میکنه. مسئله دوم برمیگرده به مسائل بیرونی، یعنی برای اینکه چون این اتفاقی نیفته، اسلام غیر از ویژگی‌های درونی برای حکمرانان مسائل بیرونی رو مطرح کرده و اون بحث امر به معروف و نهی از منکر هست، که حالا در بحث بازخورد من انشالله میرسیم، همین امروز یه اشاراتی میکنم. خب بعضی از آیات رو در این قسمت من میخونم که دیگه این قسمت رو پرمودش رو ببندیم وارد بحث بعدی بشیم. ببینید سوره مبارکه نحل آیه 36 میفرماید که ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم الضلاله، که اینجا بر وظیفه توحید گستری و طاغوت زدائی تاکید شده. سوره مبارکه نحل آیه 97، همه این آیاتی که براتون میخونم از همین سوره هست. حالا مثال دیگه، یعنی شما هر سوره قرآن رو که بخونید کم و بیش آیاتی میتونید پیدا کنید که بحث قلمرو به دخالت دولت مربوط بشه. من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم به احسن ما کانوا یعلمون به احسن ما کانوا یعملون. 97 سوره مبارکه نحل آیه 97، که اینجا بر بحث حیات طیبه تاکید شده و اینکه دولت اسلامی باید افقش حیات طیبه باشه. قل نزله روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا و هدی و بشرا للمسلمین، که که اینجا جامعه ایمان و تقوا و احسان شده. جامعه اسلامی جامعه‌ای هست که بر محور هدایت و احسان و ایمان حرکت میکنه. آیه 102 نحل: و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدى و رحمتا و بشرا للمسلمین. آیه 89. آیه 90: ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی تا آخر آیه. این آیه 90. ببینید خیلی صراحت داره که قلمرو به دخالت دولت چیه: عدل، احسان، نهی از فحشا و منکرات و بغی و امثال اینها. و اوفو به عهد الله اذا عاهدتم، آیه 91. خب این فقط حالا مثال هایی بود از سوره مبارکه نحل. من چند تا آیه هم هست از سوره مبارکه اسراء اینجا براتون آوردم که نشون بدم. این رو هم ملاحظه بفرمایید بد نیست. البته الان نمیرسیم که بخونیم، ولی نشونتون میدم بعدن مطالعه بفرمایید. این آیات سوره مبارکه اسراء هست، همون سوره بنی اسرائیل یا اسراء. از آیه 23 ملاحظه بفرمایید با بحث توحید شروع میشه: و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما و اخفض لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. بحث توحید بود، از بحث توحید اومد به بحث خانواده و بحث خیشاوندان تا بحث در راه ماندگان، بحث اسرافکاران. این آیات همجوری میاد تا بحث عیسی رو به اصطلاح سخاوت و اینها در حد معتدل: ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط، تا ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، بحث امنیت، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، تا بحث قصاص: من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، ولا تقربوا مال اليتيم، تا مسائل همین اوفوا بالعهد، اوفوا الكيل اذا كلتم، مسائل اقتصادی، ولا تخف ما ليس لك به علم، مسائل فرهنگی، ولا تمشی فی الارض مرحا، مسائل اخلاقی، کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها، ذلک مما اوحى الیک ربک من الحکمه. اینا حکمت بود. اینا که از آیه 23 تا 38 آوردیم اینا حکمت بود، واسه حکمت عملی و حکمت نظری، چون با توحید شروع شد و با مباحث مربوط به ایتام و وفای به عهد و اینها تأمین امنیت تمام شد. لا تجعل مع الله اله آخر تلقا فی جهنم ملوما مدهورا. باز رسید به توحید. لا تجعل مع الله اله آخر. بین از اون آیه 23 تا این آیه 39 اینقدر مهمه اینها در بحث وظایف دولت که بعضی از متفکران ادعا کردند که اگر نبود جز همین 14 آیه تمام سیاست در قرآن بود. یعنی این 14 آیه ای رو که خدمتون عرض کردم از آیه 23 تا 39 فرمودن که همه سیاست همین 14 تا آیه است. تمام ابعاد سیاست رو این 14 تا آیه پوشش میده. حالا شما به این اضافه بکنید مثلا آیات وصایای عشره مبشر، عشره رو، وصایای عشره که خب در قرآن مشهور هست، یه جستجوی اینترنتی بزنید میاد. بنابراین اونها رو هم ملاحظه بفرمایید در بخش های پایانی سوره مبارکه انعام. بس ما اگر هم خواسته باشیم یه تقسیمی بکنیم، میتونیم بگیم وظایف دولت در چند بخش تقسیم میشه. وظایف قضایی، در وظایف قضایی میگیم وظیفه اجرای عدالت، خیلی روشن، خیلی شفاف. وظایف امنیتی، در وظایف امنیتی بحث تامین امنیته، چه امنیت داخلی، چه امنیت خارجی، چه امنیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی، همه اینها رو بهداشتی، اینها رو همه رو در بر میگیره. در بخش اقتصادی بحث گسترش و توسعه اقتصادیه، در بحث فرهنگی تعالی فرهنگیه. ولی خیلی خلاصه حالا من اگر بکنم، میتونیم در سه کلید واژه اینها رو جمع بندی بکنیم. به لحاظ سیاسی وظیفه دولت ایجاد ثبات، ثبات سیاسی. به لحاظ اقتصادی وظیفه دولت برقراری زمینه رشد اقتصادیه. به لحاظ فرهنگی هم دولت موظفه که زمینه تعالی و ارتقاء فرهنگی جامعه اسلامی رو برقرار بکنه. خب بحث مالیات پس چی شد؟ بحث مالیات مقدمه هست، یعنی تأمین هزینه خودش اصالت نداره. پس تمام برگشت به همون فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام که دولت‌ها کلن در سه عرصه، اون هم مشروط به حریم عمومی، وارد میشن. یکی عرصه امنیت سازی داخلی و خارجی در همه ابعاد، دوم عرصه امنیت فرهنگ سازیه، و سوم عرصه رشد اقتصادیه. در سیاست ثبات، در فرهنگ تعالی، در اقتصاد رشد. این کل مطلب در اینجا به شکل خیلی خلاصه و فشرده. اما بحث هفتم، بحث هفتم مربوط میشه به فرایند قدرت یا جریان قدرت در ارتباط بین دولت و مردم. با توجه به نکاتی که من در بحث ششم گفتم، گمان میکنم بحث هفتم هم خیلی ابهامی نداشته باشه. ما در بحث ششم گفتیم که اسلام طرفدار هم دولت قوی هست و هم جامعه قوی هست. خب حالا در بحث هفتم، بحث اون به زنگاه بحث، من دیگه اصل بحث رو میخوام عرض بکنم، بحث حق و تکلیفه، بحث حقوق و وظایف هست. باز اینجا هم یک رویکرد افراطی داریم، یک رویکرد تفریطی داریم، اون رو من خدمتتون عرض میکنم، بعد رویکرد اسلامی رو خدمتتون بیان میکنم. ببینید، یک نگاه در بحث هفتم اینه که جریان و فرایند قدرت از بالا به پایین هست، یعنی حکمرانان هر چه بگویند و هر کاری بخوان بکنن، مردم باید بگن چشم، مثلا غیر از چشم اطاعت کار دیگری اصلا ندارن، هیچ مشارکتی در قدرت اینها ندارن. از نگاه قرآن کریم این نگاه مطروده، این نگاه طرد شده است. چرا؟ چون این نگاه، نگاه فرعونیه دیگه. در نگاه فرعونی یا قارونی یا نمرودی، بله، حکومت هایی که در قرآن مذمت شدن، حکومت فرعون هست، حکومت نمرود هست، اینها مذمت شدن دیگه. چرا؟ به خاطر ظلم، به خاطر طغیانگری، به خاطر اینکه طاغوت هستند اینها. این که بگیم استبداد به قول امروزی ها، دیکتاتوری، اینها از نگاه قرآن مطروده، چون ظلم اینجا اتفاق میفته، رشد مردم اتفاق نمیفته، رشد مبتنی بر فطرت توحیدی اتفاق نمیفته، عمل صالح و ایمان اینجا نقشی نداره، حیات طیبه منکوب میشه. اینها خبیث هستند، زندگی خبیث آمیز اینجا رشد میکنه. اینکه در سوره ورقه انفال فرمود قل لا یستویل خبیث و طیب، به پیامبر به اینها بگو که زندگی پاک و ناپاک با هم مساوی نیست. اسلام از زندگی طیب طرفداری میکنه، نه از زندگی خبیث. از زندگی مبتنی بر حیات طیبه طرفداری میکنه. الگوی دوم اینه که برعکس باشه، یعنی بگیم که جریان و فرایند قدرت از پایین به بالا هست. هرچه مردم گفتن، هرچه اکثریت گفتن، هرچه دلخواه مردم بود، حاکمان باید بگن چشم. حاکمان فقط نقش خدمتگذاری رو دارن، نقش نوکری رو دارن، باید بگن چشم. هرچه مردم گفتن، مثلا همه حق مال مردمه، همه تکلیف مال حکمرانان هست. خب یه مدل اینجوری باشه، خب این هم در تفکر اسلامی باز پذیرفته شده نیست، به خاطر اینکه تفکر اسلامی رسالت‌های معنوی هم برای حکومت قائله. یعنی اینگونه نیست که هر آن چه مردم بخواهند و بگویند ولو برخلاف سعادتشون باشه، ولو خواسته های ظالمانه باشه. مثلا مردم یک کشوری حاکمان خودشون رو تشویق بکنن که ما حمله بکنیم به کشور همسایه، مثلا امکانات اونها رو تصرف کنیم، تصاحب بکنیم. اینجور چیزهایی در تفکر اسلامی مورد قبول نیست. خب میرسیم به شق سوم. در تفکر اسلامی حق و تکلیف متقابل هست. اولا که هم حکمرانان، فرمان روایان و هم مردم، یعنی امت در واقع، اینها در برابر خدای متعال بندگان خدا هستند. همه خدا را عبادت میکنند. بنابراین یک طرف خدا هست، یک طرف بندگان خدا. اینها همه در برابر خدا مساوی هستند. فرمود که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. همه ما بندگان خدا هستیم، البته اون کسی که با تقوا تر باشه گرامی تر هست، خدای متعال به خدای متعال نزدیک تره، چون تقرب، تقرب معنویه که از طریق عبادت در واقع اتفاق میفته. این رو البته در قرآن کریم که خب آیات زیادی هست، ولی در نهج البلاغه هم آمده، یعنی این بحث حقوق و وظایف متقابل که میان مردم و حاکمان هست، بحث متقابل دیگه، که اگر جایی ما حقی داریم تکلیف هم داریم، و اگر جایی تکلیف داریم در واقع حق هم داریم. این طور هست که هر جا که حقی متولد میشه تکلیف هم متولد میشه، و هر جا که تکلیفی متولد میشه حقوق هم به اصطلاح متولد میشه و ایجاد میشه. پس از منظر تفکر اسلامی اینها دو طرفه هستند، یک جاده دو طرفه هست، یک جاده به اصطلاح یک طرفه ای این بحث نداره. در نهج البلاغه این جمله از امیرالمومنین علی علیه السلام هست که ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حق. ببینید چقدر زیباست، من یه حقی بر شما دارم، شما هم یک حقی بر من دارید. فاما حقکم علیه فالنصیحت لکم و توفیر و فیکم علیکم و تعلیمکم کی لا تجهلو و تعدیبکم کی ما تعلمو. یعنی اگه دقت بفرمایید همون وظایفی که بر عهده جناب مالک اشتر گذاشته بود اینجا به نحو دیگری بیان شده، چون این بحث نصیحت همون بحث خیرخواهیه دیگه، بحث توفیر و فیعکم مباحث اقتصادیه، بحث تعلیم و کم که لا تجهلو مباحث فرهنگی و علمی و این هاست، یا تعدیب و کم که ما تعلمو دوباره بحث ادب و فرهنگ و این هاست. بعد نسبت به اون بخش خودش میفرماید که اونچه شما نسبت به من بر عهده دارید، فل وفاء بالبیعه و النصیحت فی المشهد والمقید و الاجابت حین ادعوکم و طاعت حین آمرکم، وظیفه شما این هاست، وفاداری به پیمانی که با من داشتید، بیعت کردید با من دیگه. بعد خیرخواه من باشید در حضور و در غیبت، و وقتی که شما رو برای کاری دعوت میکنم اجابت بکنید و اطاعت بکنید هرگاه که شما رو امر کردم. بنابراین اینو من از این جهت از نهج البلاغه براتون خوندم که چون الان فرصت زیادی یعنی نداریم که من آیات مربوطه رو یکی یکی براتون بخونم، ولی در قرآن کریم خب آیات بسیار زیادی داریم که، و همینطور در فقهمون قوانین زیادی داریم که مبتنی بر بحث حقوق و تکالیفه. یعنی ما یک حقوقی داریم که دولت از این حقوق ما صیانت میکنه و حفاظت میکنه، و ما تکالیفی داریم که اونها رو هم باید انجام بدیم. خب در بحث حقوق و تکالیف اگه بخواید که کار خوبی انجام بدید، باید همه آیات قرآن رو از این منظر یک بار بررسی بکنید. حالا من این بررسیش رو انجام دادم، البته اینها رو قبلا به شکل تفصیلی تدریس کردم، ولی خب الان دیگه نمیرسیم. به بحث هشتم و آخرین بحث هم اشاره بکنم که اگر کنفرانس های باقی مونده هم داریم اونها رو هم انشالله در خدمتتون باشیم. آخرین بحث یعنی بحث هشتم، بحث بازخورد هست. خب بحث بازخورد چیه؟ یا به قول فرنگی ها بحث فیدبک چیه؟ بحث بازخورد این هست که آیا در قبال تصمیمات اتخاذ شده توسط دولت و مقامات دولتی و دستگاه های دولتی مردم حق اعتراض، انتقاد و چون و چرا و پرسش رو دارند یا ندارند؟ مثلا یک قانونی فرض کنید در مجلس شورای اسلامی تصویب بشه، برای اجرا ابلاغ بشه، آیا مردم حق دارن به این قانون واکنش نشون بدن یا حق ندارن؟ یک تصمیمی قوه مجریه میگیره، آیا مردم حق دارن واکنش نشون بدن یا حق ندارن؟ منظور از بازخورد اینه. بازخورد البته دو نوع، یک بازخورد مثبت داریم، یک بازخورد منفی داریم. بازخورد مثبت تعریف و تمجید کردنه، یعنی اینکه مردم تعریف کنن از یک کاری که دولت انجام داده. خب اینکه معلومه که اصلا هیچ کس بدش نمیاد دیگه، یعنی همه از بازخورد مثبت خوششون میاد، بگیم که آفرین، عجب کار خوبی شما کردید، این خیلی مثلا کار عالی هست که شما انجام دادید. اما اونی که محل بحث بازخورد مثبت نیست، چون عرض کردم از بازخورد مثبت همه خوششون میاد، بحث بازخورد منفیه که آیا از بازخورد منفی یعنی از انتقاد کردن معمولا افراد خوششون نمیاد دیگه، افراد ناراحت میشن، معمولا اینطوریه. خب اینکه ما انتقاد کنیم، بگیم این تصمیم شما ایراد داره، اشکال داره، خب فکر میکنم پاسخ این قسمت خیلی آسونه، یعنی همتون بلدید دیگه، اسلام دینی هست که جزء اصول خودش بحث امر به معروف و نهی از منکر رو قرار داده، یعنی ما همگی، میگه کلکم راع و کلکم مسئولون عن رعیته، همه ما مسئول هستیم، مخصوصا در ارتباط با دولت، بحث امر به معروف و نهی از منکر مطرحه که اگر جایی فرمان روایان، فرمانداران، حکمرانان، قانونگذاران، مجریان اینها مرتکب تخلفی بشن، باید امر به معروف و نهی از منکر صورت بگیره. بالاتر از این هم ما داریم در سوره مبارکه نساء این آیه شریف آمده، آیه 148: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و کان الله سمیعا علیما. خدای متعال که به زشتی سخن گفتن رو دوست نداره، یک جا اجازه داده که این اتفاق بیفته. کجاست؟ اونجایی که به کسی ظلم شده باشه. اگر به کسی ظلم شده بود و هیچ راهی نداشت برای احقاق حق، خدا اجازه داده که زبان به بدی باز بکنه و به دنبال احقاق حق خودش باشه. این برمیگرده به همون بحث هفتم که ما در بحث هفتم گفتیم که روابط دولت و مردم، روابط جامعه و دولت بر اساس توانمندی هر دو گروه تأمین میشه، یعنی جامعه قدرتمند در قبال دولت قدرتمند، و حق و تکلیف هم در دو طرف هست. ما حقی داریم، تکالیفی داریم، دولت حقی داره، حقوقی داره، تکالیفی داره، باید این حقوق و تکالیف متقابل به شکل متقابل انجام بشه. حالا اگر جایی به شهروندی ظلم شد، میتونه جهره به سوء هم به لحاظ زبانی داشته باشه یا به لحاظ یادداشت. حالا قبلا سخن میگفتن، الان میتونن یادداشت بنویسن در شبکه‌های اجتماعی تا مقامات مسئول با خبر بشن و نسبت به اونها احقاق حق صورت بگیره. خب همه آیات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر در قرآن کریم در اینجا قرار میگیره و مباحثی که البته در حوزه امر به معروف و نهی از منکر مطرحه باید مورد توجه قرار بگیره. این نکته اول. نکته دومی که در بخش بازخورد خدمتتون باید عرض بکنم اینه که در قرآن کریم و در تاریخ صدر اسلام ما مباحثی هم داریم که میبینیم بعد از یک واقعه‌ای خود آیات قرآن کریم آمده و آسیب شناسی کرده اون بحث رو. ما از جمله نمونه جنگ احد رو داریم، نمونه صلح حدیبیه رو داریم، بحث توزیع غنایم در جنگ حنین رو داریم. من به یک نمونهش فقط اشاره میکنم و ازتون میخوام که اگر فرصت کردید حتما آیات مربوط به جنگ احد در سوره آل عمران رو ملاحظه بفرمایید. قبلا در جلسات گذشته به مناسبتی من به اون آیات اشاره داشتم، دیگه الان نمیخوام وارد اون آیات بشم. به اون آیات مراجعه بفرمایید که اونجا بحث فشلتم، تنازعتم فی الامر و اسیتم مطرح شد، یعنی اونجا مسلمان ها شکست خوردن، بعد تحلیل شد از ناحیه خدای متعال، چون یک سوالی بعضی از مؤمنین داشتن که چطور شد که ما در جنگ بدر پیروز شدیم اینجا پیروز نشدیم، آیا خدای متعال به وعده خودش وفا نکرد؟ بعد خدای متعال میاد جواب میده، میگه لقد صدقكم الله وعده استحسونهم به اذنهی، خدا به وعده خودش عمل کرد وقتی شما داشتید کفار رو و مشرکین رو تارمار میکردید به اذن خدای متعال، اما شما فشلتم، بعد تنازعتم فلان، بعد عصیتم، بعد دلیلش رو هم میگه، میگه دلیلش این بود که منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. شما دو دسته شدید، یه دست دنیاگرا شدید، یه دست آخرتگرا. بنابراین در بحث بازخورد هر دو طرف رو ما داریم و این نکته زیباییه. یعنی گاهی هم ممکنه که مردم وظایف خودشون رو درست انجام ندن و رهبر اسلامی بیاد این رو تبیین بکنه، توضیح بده و بهشون بگه که اینجا اشتباه حرکت کردی. این دیگه مربوط به بحث امر معروف نیست، این مربوط به بحث نظارت میشه. یعنی نقشی که امام مسلمین و رهبر مسلمین داره که رهبری میکنه، نظارت میکنه بر امور و هر جا که ببینه چه در سمت دولت چه در سمت مردم امت مشکلی هست، ایرادی هست، اون رو اصلاح میکنه با سیاست هایی که به موقع اعلام میکنه و با نظارت دقیقی که داره و با آسیب شناسی که انجام میده و با وظیفه و رسالتی که در بحث اجرای عدالت داره که رسول مکرم اسلام فرمود و امرت لاعدل بینکم، یا اینکه فرمود قل امر ربی بالقسط. ولی اصل سازمان نظارتی و امر معروف که ما در اسلام داریم بر اساس این آیه 104 سوره مبارکه آل عمران هست که فرمود ولتکن منکم همتون یدعون الالخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. اما تمام این مباحثی که عرض کردیم مربوط میشه به سطح زبان و یادداشت و اینها. ما بازخوردی که به جنبه اقدام عملی برسه در حکومت اسلامی نداریم. یعنی مؤمنین حق ندارن دست به اسلحه ببرن، دست به شمشیر ببرن. اگر چون این کارهایی بکنن اونها البته میشه بغی و محاربه و مواردی از این قبیل که اونها دیگه حکم دیگری داره. چون معناش اینه که اساسا نظام دیگه مشروعیت خودش رو از دست داده که اون دیگه وظیفه آحاد مردم نیست، بلکه اونجا اون تشخیصش به عهده رهبران الهی هست. البته در صدر اسلام در دوره خلیفه سوم چون این اتفاقی افتاد، یعنی برداشت عمومی مسلمان ها این شده بود که اونجا دیگه دست به قیام بزنن. به هر حال اون هم یک سطحی از بازخورد هست. من در پایان این بحث خدمتون این نکته رو به عنوان جمع‌بندی عرض میکنم که ملاحظه اجمالی نسبت به همین مباحثی که من توی این چند جلسه البته خیلی با اختصار و فشرده عرض کردم به ما این نکته رو نشون داد که امکانات نظری برای ارائه یک نظریه دولت از منظر قرآن کریم فراهم هست و ما اگر تأمل کنیم، کار بکنیم روی این قسمت، خیلی راحت میتونیم این نظریه دولت قرآنی رو تبیین بکنیم. در واقع دولت اسلامی امانتی الهی و وظیفه‌ای هست و ابزاری هست برای اقامه حق ناشی از قانون الهی، غیر استبدادی هست، ناظر به مصالح مادی و معنوی مسلمانان و امت اسلامی و متکی به هدایت الهی و اراده مردمی هست. در حکومت اسلامی هم به حبل من الله هم به حبل من الناس، این آیه‌ای که از سوره مبارکه آل عمران قبلا خدمتتون تلاوت کرده بودم. این خلاصه ای از بحث ما. البته این بحث عرض کردم خیلی خیلی فشرده بود، خیلی خلاصه بود. من خب سعی کردم یه رؤوس یک نظریه دولت رو خدمتتون عرض بکنم و امیدوارم که انشالله خدای متعال توفیق بده که از نعمت قرآن کریم بهره‌مند بشیم و وقتی قرآن کریم رو مورد مطالعه قرار میدید انشالله به این مباحث از همین دریچه که عرض کردم بنگرید و انشالله بتونید اینها رو در قالب‌های پژوهشی و متنوع انشاءالله بیان بکنید برای علاقمندان به این مباحث. من به همین مقدار اکتفا میکنم، در ادامه جلسه در خدمتتون هستم. هم اگر کسی از دوستان هست که کنفرانس نداده کنفرانس رو ارائه میکنه، هم اگر سوالاتی باشه، هم نحوه ارزیابی رو من خدمتتون توضیح خواهم داد. اجازه بفرمایید من دیگه ضبط این جلسه رو خاموش میکنم، چون اینها برای مخاطب عمومی دیگه لازم نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.